ششم. فرمینا داسا هرگز نمیتوانست تصور کند نامه‌ای که آنطور از روی خشم و غضب نوشته بود ممکن است یک نامه عاشقانه تلقی شود. تمام غیظ خود را با کلماتی ظالمانه و بس نیشدار در نامه گنجانده بود، کلماتی بسیار بی انصافانه که به خاطر عظمت آن توهین خیلی هم منصفانه میدانستشان. آخرین کاری بود که در دو هفته تلخ برای به آرامش رسیدن انجام داده بود. باید خود را با موقعیت جدید وفق می داد. دلش می خواست بار دیگر به خودش تبدیل بشود. می خواست آنچه در طی نیم قرن بردگی از دست داده بود بار دیگر به دست آورد. بردگی سعادتمندش کرده بود، ولی با مرگ شوهر می دید که چیزی از وجود خودش هم باقی نماند. در خانه بیگانه به شبح تبدیل شده بود، خانه‌ای که ناگهان بسیار بزرگ و خالی شده بود. سرگردان پیش می رفت و از خود می پرسید که کدام یکی از آنها بیشتر مردند، شوهری که مرده بود یا زنی که زنده رها شده بود. بی اختیار از شوهرش که آنطور در میان دریایی تاریک رهایش کرده بود کینه به دل گرفته بود. هر چیزی گریهش را در می آورد. پیژامای او در زیر نازبالش، آن دمپایی که همیشه به نظرش مثل دمپایی مریض ها بود، خاطره تصویر او در آینه وقتی که خودش قبل از خواب گیسوانش را شانه می زد، بوی پوست بدنش که تا مدت ها پس از مرگش روی پوست او مانده بود، کارهایش را نیمه کار رها می کرد و با دست به پیشانی می گفت، چون ناگهان چیزی به فکرش می رسید که فراموش کرده بود به او بگوید. سوالات روزانه بیشماری به فکرش می رسید که فقط او می توانست جواب بدهد. یک بار چیزی گفته بود که برایش غیر قابل تصور بود. گفته بود کسانی که دست و پایشان را از دست می دهند درد را حس می کنند، انقباض و قلقلک را در پایی که دیگر وجود ندارد. حالا او هم بدون شوهرش همان حس را داشت. او را در جایی حس می کرد که نبود. با بیدار شدن از خواب در اولین صبح بیوه زنی در بستر غلطی زد و قبل از آنکه چشمانش را باز کند حرکتی کرد تا راحت تر به خواب ادامه دهد، و درست در همین لحظه دید شوهرش مرده است. درست در همین لحظه متوجه شد که برای اولین بار شوهرش شب را در جای دیگری گذرانده و به خانه برنگشته است. علامت بعدی سر میز غذا بود، نه به خاطر اینکه تنها سر میز نشسته بود، بلکه چون میدید و به خوبی حس میکرد که سر میز همراه کسی نشسته است که دیگر وجود ندارد. منتظر ماند تا دخترش اوفلیا با شوهر و سه دختر بچهش از نیو اورلان بیاید تا بتواند بار دیگر سر میز غذا بنشیند و چیزی به دهان بگذارد. البته نه آن میز همیشگی، بلکه میز کوچکتری که داده بود در راه رو بچینند. تا آن موقع غذای کاملی نخورده بود. در هر ساعت روز و شب وقتی احساس گرسنگی می کرد به آشپزخانه می رفت و چنگالش را در قابلمه ها فرو می کرد و چیزی به دهان می گذاشت. غذا را در بشقاب نمی کشید. همانطور سرپا در جلوی اجاق می ایستاد و با مستخدمان حرف می زد. با آنها خیلی راحت بود و حرفشان را بهتر درک می کرد. با تمام این احوال، با تمام سعی و کوشش، موفق نمی شد حضور شوهر مردهش را از آنجا محو کند. هر جا که پا می گذاشت، از هر جا که عبور می کرد، هر کاری که انجام می داد، چیزی او را به یادش می آورد. قصه خوردن در این باره را منصفانه و محترمانه می دانست، ولی نباید در آن غم غرق می شد. تصمیم گرفت تمام چیزهایی که شوهر مردهش را به یادش می آورند از خانه دور بریزد. این تنها راه حلی بود که برای بدون او زندگی کردن به فکرش می رسید. مراسمی نابود کننده بود. پسرش قبول کرد کتابخانه را همراه خود ببرد تا فرمینا بتواند آن اتاق را به اتاق خیاطی تبدیل کند، اتاقی که پس از ازدواج دیگر نداشته بود. دخترش هم اشیایی را برمی داشت که به نظرش برای حراج اشیای عتیقه در نیو اورلان مناسب بودند. تمام آن چیزها انگار وزنه‌ای را از روی دل او برمی داشت. با این حال اصلاً برایش خوشایند نبود که ببیند اشیایی که در سفر ماه عسل خریده است به عنوان اشیای عتیق فروخته شوند. در مقابل حیرت مستخدمان که سعی داشتند حیرتشان را عیان نسازند، در مقابل همسایگان و چند تن از دوستان که در آن ایام احاطه‌اش کرده بودند، در پشت خانه آتش روشن کرد و هرچه شوهر مرده‌اش را به یادش می‌آورد به آتش انداخت. گرانترین و شیک‌ترین لباس‌هایی که از قرن گذشته دیگر نظیرشان در شهر دیده نشده بود، خوش‌جنس‌ترین کفش‌ها و کلاه‌هایی که خیلی بیشتر از تصاویر او به او شباهت داشتند، صندلی گهواره‌ای خواب بعد از ظهر، همان که آخرین بار از رویش بلند شده بود تا به سوی مرگ برود. اشیای بیشماری که به آنها وابسته بود و جزئی از زندگی او به حساب می آمدند. سوزاندن همه اینها را مصممانه بدون لحظه ای تردید انجام داد. مطمئن بود که شوهرش نیز با آن جریان موافق است و آن هم نه صرفاً به خاطر مسائل بهداشتی. شوهرش اغلب به او گفته بود که میل دارد بعد از مرگ جسدش را بسوزانند. نمی‌خواست در تابوت چوبی تاریک و بدون محفظه محبوس شود، ولی ایمان مذهبیش مانع چنین عملی بود. با این حال شهامت به خرج داده و از اسقف اعظم سوالاتی کرده بود: خدا را چه دیدی؟ ولی اسقف مخالفت کرده بود. بی خودی دلش را خوش کرده بود، چون کلیسا اجازه نمی‌داد در قبرستان کوره وجود داشته باشد، حتی برای کسانی که کاتولیک نبودند. ساختن کوره به فکر هیچ کس نرسیده بود مگر به فکر خوونال اوربینو. فرمیناداسا وحشت شوهرش را به یاد داشت، حتی در آن شلوغی ساعات اول به خاطر آورد و به نجارها سفارش کرد در تابوت لااقل یک محفظه نور بر جای بگذارند. با این همه آتش سوزی بیهوده بود. چندی نگذشت که متوجه شد خاطره شوهر مردش، همانطور که در مقابله گذشته ایام مسئولیت داشت، از آتش هم صدمه ای نمی دید. حتی بدتر از آن، پس از خاکستر شدن لباس ها متوجه شد که نه تنها دلش برای چیزهایی که در او دوست داشت تنگ شده است، برای چیزهایی که در او دوست نداشت هم دل تنگ است. مثلا برای آن همه سر و صدا کردنش بعد از بیدار شدن. خاطرات سبب شدن به تواند از مرداب سوگواری پا به بیرون بگذارد. علاوه بر آن تصمیم گرفت برای ادامه زندگی شوهر مردهش را به نحوی به خاطر آورد که انگار نمرده باشد. البته می دانست که صبح موقع بیدار شدن ناراحت خواهد بود، ولی می دانست که روز به روز از ناراحتیش کاسته خواهد شد. در واقع در پایان هفته سوم متوجه اولین نور شد. همانطور که آن نور وسعت می گرفت و روشنتر می شد، به همان اندازه هم می دید که در زندگیش شبحی وجود دارد که نمی گذارد به دل راحت زندگی کند. آن شبح قابل ترحم کسی نبود که در باغ انجیل نویسان در انتظارش می نشست و از وقتی پیر شده بود گاه با رقتی در دل به یادش می آورد. شبح نفرت انگیز کسی بود که فراک جلادها را به تن داشت و کلاه خودش را به دست گرفته و روی قلبش می فشرد. فردی گستاخ که چنان آشفتهش ساخته بود که فکر نکردن دربارش غیر ممکن شده بود. از همان زمانی که در 18 سالگی او را طرد کرده بود، اعتقاد پیدا کرده بود که در قلب او نفرتی تولید کرده است که با گذشت زمان نه تنها فروکش نمی کند، بلکه مدام افزایش می یابد. مدام به آن نفرت فکر کرده بود. نزدیک شدن شبح را پیش بینی می کرد و از دیدنش معذب می شد و چنان به وحشت می افتاد که نمی توانست بر خود مسلط شود. شبی که او بار دیگر به عشق خود سوگند خورد، آن هم در زمانی که تاج‌های گل‌های معطر سوگواری شوهرش هنوز در خانه بودند، تصور کرد که آن همه گستاخی بدون شک اولین قدم در گرفتن انتقام است. از این که می دید دارد با سماجت او را به یاد می آورد، از دست خودش کلافه شده بود. وقتی روز بعد از مراسم تشییع جنازه از خواب بیدار شد و دید که دارد به او فکر می کند، با اراده‌ای راسخ توانست او را از حافظش بیرون کند، ولی غیظش تمامی نداشت. به زودی متوجه شد که درست همان اراده فراموش کردن او باعث می شود بیشتر به یادش بیاورد. آن وقت تحت تأثیر دلتنگی خود را به دست خاطرات آن ایام و آن عشق غیر واقعی سپرد. سعی داشت در خاطره خود مسائل را به صورت واقعی به یاد آورد. باغ ملی کوچک آن زمان، درختان بادام که شاخه هایشان شکسته بود، نیمکتی که او عاشقانه رویش می نشست. از آن همه چیز، هیچ چیز بر جای نمانده بود. همه چیز تغییر شکل داده بود. درخت‌ها را با فرش برگ‌های زرد رنگشان ریشه‌کن کرده بودند. در جای مجسمه قهرمان بدون سر، مجسمه‌ای با لباس رسمی گذاشته بودند. مجسمه‌ای کسی بدون نام و نشان، بدون تاریخ و بدون آنکه حضورش در آنجا معنی خاصی داشته باشد. آن هم روی پایه‌ای که دستگاه کنترل اداره برق محله رویش کار گذاشته شده بود. خانه او که عاقبت سالهای سال پیش به فروش رفته بود، در دست دولت موقت تک تک فرو می ریخت. یادآوری فلورنتینا ریسا در آن دوره برایش چندان آسان نبود. بین آن جوانک محجوب و سر به زیر که در زیر باران آن تراسی پذیر به نظر می رسید، با پیرمرد لجوج کنونی تفاوت فاحشی وجود داشت. پیرمردی موریان زده که بدون هیچ گونه احترامی به درد و غم او وجودش را به آتش کشیده و نفس کشیدنش را سلب کرده بود. ایلدبراندا سانچز بعد از آنکه او به خاطر مسئله دوشیز لینچ در مزرعه فلورس د ماریا پیشش رفته بود، به دیدنش آمده بود. پیر و چاق و خوشحال آمده. پسر ارشدش همراهیش می کرد که مثل پدرش در ارتش درجه سرهنگی داشت و پدر تردش کرده بود. آن هم به خاطر شرکت در قتل عام کارگرهای شرکت موز سان خوان دلا سیناگا. دختر دایی و دختر عمه اغلب به دیدار همدیگر می رفتند و ساعتها را با هم می گذراندند. زمانی را به یاد می آوردند که با هم آشنا شده بودند. ایلدبراندا سانچز در آخرین دیدار خود بیش از همیشه پیر شده بود و مدام برای گذشته احساس دلتنگی می کرد. برای اثبات آن دلتنگی نیز عکسی همراه آورده بود که آن دو را در لباس خانم‌های عهد گذشته نشان می داد. همان عکسی که عکاس بلژیکی از آنها انداخته بود. در همان بعد از ظهری که خوونال اوربینوی جوان تیر خلاص را بر سر فرمینا داساف رو آورده بود. عکس خود او گم شده بود و عکس متعلق به ایلدبراندا هم رنگ و رویش رفته بود. ولی هر دوی آنها خود را از میان آن مهن و امید شناختند. خوشگل و جوان. دیگر هرگز بدان شکل بر نمی گشتند. برای ایلدبراندا غیر ممکن بود که نتواند درباره فلورنتینا آریسا حرف بزند. از همان ابتدا سرنوشت خود را با او یکسان دیده بود. او را در روزی به خاطر می آورد که اولین تلگراف خود را فرستاده بود. خاطره او در قلبش ثابت مانده بود. مثل یک گنجشک کوچولوی غمگین بود. در فراموشی دیگران از یاد رفته بود. فرمینا داسا برعکس، او را بارها دیده بود، طبعاً بدون آنکه حرفی با هم رد و بدل کنند. نمی توانست درک کند که این مرد همان اولین عشق اوست. همیشه از او خبر می رسید، درست مثل اخبار افراد سرشناس شهر که دیر یا زود به گوش همه می رسید. پشت سرش حرف می زدند، می گفتن ازدواج نکرده است چون عادات دیگری دارد. ولی او به این حرف ها وقعی نگذاشته بود. هم به خاطر اینکه هیچ وقت شایعات را باور نمی کرد و به آنها اهمیت نمی داد و هم به خاطر اینکه آن مسئله را درباره مردهای بیشمار دیگری نیز می گفتند که بسیار هم مرد بودند. برعکس، چیزی که به نظر او عجیب می رسید این بود که چگونه فلورنتینو آریسا در پوشیدن آن البسه صوفیانه اصرار می ورزد. از آن ادوکلون های عجیب و غریب استفاده می کند و بعد از آن که در زندگی به مقام بالا رسیده و مورد احترام همگانی قرار گرفته است، باز هم به حالت معمایی خود ادامه می دهد. نمی توانست باور کند که او همان شخص قبلی است. از آه کشیدن ایلدبراندا تعجب می کرد. دختر دایی همراه با آه می گفت: مردک بیچاره، چقدر زجر کشیده است. اما او مدتها بود که بدون زجر می دیدش. سایه‌ای بود که برایش پاک و محو شده بود. ولی وقتی از فلورس د ماریا برگشته و آن شب او را در سینما دیده بود، حس می کرد که چیز عجیبی در قلبش به وجود آمده است. تعجب او به خاطر این نبود که او را همراه زنی دیده بود، آن هم زنی سیاه پوست، بلکه از این تعجب کرده بود که چقدر خوب مانده است، چه رفتار ساده و آرامی دارد. آن وقت به این فکر افتاد که شاید خود اوست که پس از آن هجوم پریشان کننده دوشیزه لینچ به زندگی خصوصیش عوض شده است. متوجه شد که بیش از 20 سال است با چشم دیگری به او می نگرد، با نگاهی پر از شفقت. شب ختم شوهرش دیدن او در آنجا به نظرش خیلی عادی رسیده بود. آن را به حساب پایان طبیعی یک کینه گذاشته بود. یک عفو و چشم پوشی بود. به همین دلیل از تکرار نمایشی و پیش بینی نشده ی آن عشق خشمگین شده بود. به خاطر عشقی که برای خود او وجود نداشت. آن هم اکنون در سنی که برای او و فلورنتینو آریسا دیگر نمی شد از زندگی انتظاری داشت. غیظ کشنده‌ای حاصل از آن برخورد غیر مترقبه حتی بعد از سوزاندن سمبولیک جسد شوهرش در او باقی ماند. نمی توانست جلوی خشمی را بگیرد که روز به روز گسترش می یافت و به این طرف و آن طرف شاخه می دواند. بدتر از آن می دید حافظش که با خاطرات شوهر مردش آرامش یافته بود، به مرور و به طرزی ظالمانه با دشت های پر از گل شقایقی پوشیده می شود که خاطرات فلورنتینو آریسا در آن مدفون شده بود. بی اراده به این مسائل فکر می کرد و هرچه بیشتر فکر می کرد غیظش شدیدتر می شد و با شدیدتر شدن غیظش بیشتر به او فکر می کرد. آنقدر که به مرحله غیر قابل تحمل رسید. مغزش دیگر تاب تحمل نداشت. آن وقت پشت میز تحریر شوهر مردش نشست و برای فلورنتینو آریسا نامه‌ای 3 صفحه‌ای نوشت. نامه‌ای بسیار غیر منطقی. چنان پر از ناسزا و تهمت‌های نامربوط که از اراده‌اش در انجام پست‌ترین عمل زندگی طولانیش دلش خنک شد. آن 3 هفته برای فلورنتینو آریسا نیز با عذاب گذشته بود. شبی که عشق خود را به فرمینا داسا بازگو کرده بود، سرگردان خیابانهایی شد که با رگبار بعد از ظهر ناهموار شده بودند. از خود می پرسید، اکنون که بعد از بیش از 50 سال آن ببر حمله ور را به قدر رسانده است، با پوست آن چه کند؟ تمام شهر را آب برداشته بود و نزدیک بود سیل بیاید. ماموران شهرداری سخت مشغول فعالیت بودند. در بعضی از خانه‌های آب گرفته مردها و زن‌های نیمه اوریان داشتن آنچه را که به خواست خدا برایشان باقی مانده بود از دست سیل نجات می‌دادند. فلورنتینو آریسا فکر می‌کرد که آن فاجعه عمومی به فاجعه خود او مربوط است. باد خابیده بود و ستارگان جزایر کارائیب همه سر جای خود بودند. ناگهان در لحظه سکوت بین صدای فریاد بقیه، فلورنتینو آریسا صدای مردی را شناخت که سالیان سال پیش او و لونا کاسیانی آوازش را شنیده بودند. درست در همان ساعت و همان گوشه خیابان. از روی پل خیس از قطرات اشک برگشتم. تصنیفی که در آن شب برای او از مرگ خبر می داد. هرگز مثل آن شب دلش برای مادرش ترانزیتو آریسا تنگ نشده بود. برای کلمات عاقلانه او، برای سر او که به سر ملکه شوخ تب میماند و با گلهای مصنوعی زینت داده میشد. میدید که خارج از ارادهش، هر بار که با یک طوفان نوح روبرو میشود، حمایت زنی را کم دارد. آن وقت از جلوی شبانه روزی رد شد، میخواست حمایت کسی را به دست آورد که قابل دسترس باشد. متوجه شد که در آن ردیف طولانی پنجره های اتاق خوابها، پنجره اتاق خواب آمریکا ویکونیا روشن است. خیلی به خود فشار آورد تا نگذارد جنون خاص پیر مردان بر وجودش مسلط شود و در ساعت 2 بعد از نیمه شب دختر بچه را از آنجا ندزدد و همراه نبرد. دختر بچه نیمه خفته در میان رخت خوابی که هنوز بوی گهواره می داد. درست در طرف دیگر شهر لئونا کاسیانی وجود داشت. تنها و آزاد و بدون شک حاضر و آماده برای تسلی دادن او. در ساعت 2 نیمه شب، 3 نیمه شب، در هر ساعت و هر موقعیت. اولین مرتبه نبود که دلش میخواست پیش او برود و در خانهش را بزند. در صحرای برهوت شبهای بیخوابی بارها به این فکر افتاده بود. اما میدانست که او زنی است بسیار باهوش ضمن اینکه هم دیگر را بیشتر از آن دوست داشتند که بتوانند سر هم کلاه بگذارند. اگر پیش او می رفت تا سر در دامنش بگذارد و عشق بریزد، باید دلیل کارش را به او می گفت. بعد از مدتی تأمل، مثل کسانی که در خواب راه می روند، در شهر متروک به راه افتاد و به این نتیجه رسید که در آن موقعیت هیچ کس بهتر از پرودنسیا پیتره، همان بیوه دوباره، نمی تواند تسلایش بدهد. آن بیوه زن 10 سال از او جوانتر بود. در قرن گذشته با هم آشنا شده بودند و دلیل اینکه دیگر هم دیگر را ملاقات نمی کردند این بود که زن نمی خواست خود را با آن شکل و قیافه نشان او بدهد. نیمه کور و بر لب پرتگاه فرسودگی. تا به یاد او افتاد به خانه خودش در خیابان پنجره ها برگشت. 2 بطری شراب غلیظ و 1 شیشه خیارشور را در کیسه گذاشت و به راه افتاد تا به خانه او برود. بدون آنکه فکر کند او هنوز در همان خانه است. تنهاست؟ زنده است؟ پرودنسیا پیتره علامت خراش کشیدن او را به روی در فراموش نکرده بود. مثل زمانی که جوان بودند خیال می کردند هنوز هم جوانند، اما مدتها بود که دیگر جوان نبودند. بدون سوال در را گشود. خیابان هنوز تاریک بود و مرد هم تقریبا در تاریکی فرو رفته بود. با کت و شلوار مشکی و کلاه ماهوتی و چتر خفاشی که از بازویش آویزان بود. زن دیگر در تاریکی چشمش نمی دید. ولی به هر حال از انعکاس نور چراغ خیابان روی قاب فلزی عینک او را شناخت. به نظر قاتلی می رسید که دستهایش هنوز خونالود باشد. مرد گفت: یکی یتیم بیچاره را به خانه راه می دهید؟ تنها جمله‌ای بود که موفق شد بر زبان بیاورد، آن هم فقط برای اینکه حرفی زده باشد. متعجب مانده بود که او از آخرین مرتبه‌ای که هم دیگر را دیده بودند چقدر پیر شده است، ولی متوجه شد که زن نیز خود او را به همان نحو می بیند. دلش را به این خوش کرد که لحظه‌ای بعد وقتی حیرت اولیه دو جانبهشان فرو بنشیند، علایم گذشت زمان را روی یکدیگر کمتر می‌بینند و یکدیگر را دوباره مثل زمانی می‌بینند که با هم آشنا شده و هر دو جوان بودند. 40 سال قبل. زن گفت: چنان لباس پوشیده‌ای که انگار قرار است به تشییع جنازه بروی. واقعیت داشت. خود زن نیز مثل تمام شهر از ساعت 11 پشت پنجره ایستاده بود تا مراسم باشکوه تشییع جنازه را تماشا کند. مراسمی که پس از مرگ اسقف اعظم دلونا نظیرش دیده نشده بود. صدای شلیک پیاده نظام او را از خواب بعد از ظهر بیدار کرده بود. صدای شلیکی که زمین را می لرزاند. صدای ارکسترهای مختلف، صدای سرودهای مذهبی برای ختم و صدای ناقوسهای تمام کلیساهای شهر که همه با هم به صدا در آمده بودند. صدایی که بلا انقطاع از روز گذشته همچنان ادامه داشت. از بالکن خانه‌اش رژه افسران سوار بر اسب را دیده بود، بعد رژه رفتن مؤمنان، شاگردان مدارس و سپس ماشین‌های سیاه رنگ مقامات مربوطه نامرئی. روی سر اسب‌های کالسکه‌ای را با پر زینت داده بودند و زین و برگشان نیز طلایی بود. تابوت زرد رنگ با پرچم پوشیده شده بود و جلوی یک توپ قدیمی قرار داشت و در انتها نیز چندین و چند درشکه کهنه که به زحمت خود را سر پا نگاه داشته بودند تا بتوانند آن همه تاج گل را حمل کنند. رژه آنها کمی بعد از ساعت 12 در زیر بالکن پرودنسیا پیتر به پایان رسیده بود که رگبار شروع شد و همه را پراکنده کرد. زن گفت: چه نحوه پوچی برای مردن. مرد گفت: مرگ به هر حال طبع شوخی ندارد. بعد با لحنی دلسوزانه اضافه کرد: آن هم در سن و سال ما. هر دو در بالکن مشرف به دریا نشسته بودند و ماه را تماشا می کردند که حاله دورش نیمی از آسمان را پوشانده بود. چراغ‌های رنگارنگ کشتی‌ها در خط افق دیده می شد. از نسیم لطیف و خوشبوی پس از طوفان لذت می بردند. شراب می نوشیدند و قطعات خیارشور را روی برش نانهایی می گذاشتند که پرودنسیا پیتره می رفت و در آشپزخانه از قرص نان محلی می برید و می آورد. بعد از آنکه بیوه زن بدون فرزندی شده بود که فقط 35 سال از عمرش می‌گذشت، آن دو شب‌های بسیاری را با هم بودند. رابطه‌ای برقرار کردند که از آنچه امکان پذیر بود جدی‌تر و طولانی‌تر شد. زن با وجود اینکه هرگز اشاره‌ای نکرده بود، ولی آرزو داشت به هر قیمتی شده زن او بشود و به عنوان شوهر دوم انتخابش کند. می‌دانست که هماهنگ شدن با او دشوار است. طبع پستی داشت، مردی که زودتر از موعد پیر شده بود. به نظم و ترتیب وسواس داشت، مدام می‌خواست و در عوض هیچ چیز نمی‌داد. اما هیچ مردی برای زندگی بهتر از او نبود، چون در تمام جهان مردی یافت نمی‌شد که آنطور محتاج عشق باشد. ولی در ضمن هیچ مردی هم مثل او فریب دهنده نبود. عشق با او همیشه حدی داشت، حدی که خودش آن را تعیین می‌کرد. نمی‌گذاشت تا عشقی از حد خود فراتر برود و مزاحم تصمیمش بشود. خیال داشت خود را برای فرمینا داسا آزاد نگاه دارد. با این حال داستان عاشقانه آنها سالها به طول انجامید، حتی موقعی که خود فلورنتینا ریسا برای او شوهری پیدا کرد. یک فروشنده دورگرد که 3 ماه در آنجا بود و 3 ماه در سفر. از او صاحب 1 دختر و 4 پسر شد. خودش سوگند یاد می کرد که یکی از پسرها از فلورنتینا ریسا است. بدون آنکه نگران ساعت دیر وقت باشند به صحبت خود ادامه می دادند، چون هر دوی آنها عادت داشتند بیخوابی های جوانی را با هم تقسیم کنند. با بیخوابی های پیری نیز چیزی را از دست نمی دادند. گرچه فلورنتینا ریسا هیچ وقت بیش از 2 لیوان شراب نمی خورد، اکنون با لیوان سوم هنوز نفس تازه نکرده بود. شرشر عرق می ریخت. زنی که 2 بار بیوه شده بود به او گفت که کتش را درآورد، هم کت و هم جلیقه و هم شلوار را. فلورنتینا ریسا حتی با نوشیدن 4 لیوان شراب نیز موفق نشده بود بر آشوب درونی خود پیروز شود. یک بند درباره گذشتهش حرف می زد، درباره خاطرات زیبای گذشته. مدتها بود فقط در آن باره صحبت می کرد و بس. با رجوع به گذشته در جستجوی راهی بود تا دل خود را خالی کند. این مسئله برایش خیلی مهم بود. می‌خواست جان خود را از طریق دهان بیرون بکشد. با دیدن سحر که داشت از راه می‌رسید، به نحوی غیر مستقیم خود را به او نزدیک کرد، به نوعی که انگار بر حسب اتفاق باشد. از او پرسید: اگر 1 نفر از تو تقاضای ازدواج کند چه جوابی می‌دهی؟ همینطور که هستی، بیوه زن و با این سن و سال. زن خندید، خنده‌ای سال خوردانه. به نوبه خود از او پرسید: منظورت از آن بیوه زن اوربینو است، نه؟ فلورنتینا ریسا همیشه فراموش می‌کرد که زنها هیچ وقت خود سوال را در نظر نمی‌گیرند، بلکه به معنی 2 پهلوی آن فکر می‌کنند. پرودنسیا پیتر هم بیش از زنهای دیگر چنان عادتی داشت. وحشت زده از سوال او با لحنی عادی گفت: نه، منظورم تو بودی. زن بار دیگر خندید و گفت: برو مادر خدا بیامرزت را مسخره کن. و بعد او را مجبور کرد تا اعتراف کند و آنچه را بگوید که میبایستی میگفت، چون میدانست که هیچ مردی نمیآید تا ساعت 3 بعد از نیمه شب پس از مدتها که او را ندیده بود از خواب بیدارش کند تا با هم لیوانی شراب و نان و خیارشور بخورند. زن گفت: آمده ای تا گریه کنی. فلورنتینا ریسا شکست خورده بر جای ماند. گفت: به نظرم این دفعه داری اشتباه میکنی. من امشب بدینجا آمده ام تا با تو آواز بخوانم. زن گفت: خیلی خوب، در این صورت بیا با هم آواز بخوانیم. هر دو با هم با صدایی بسیار هماهنگ تصنیفی را آغاز کردند که مد روز بود. رامانا، بدون تو نمیتوانم زندگی کنم. شب داشت خاتمه میافت. دست به بازی های ممنوع نزد، آن هم با زنی که بارها به او حالی کرده بود که به خوبی نیمه پنهان ماه را میبیند. از آنجا خارج شد و پا به شهری متفاوت گذاشت، شهری آغشته به عطر آخرین گلهای ماه ژوئن. در خیابانی از جوانی خودش که در آن بیوه زنهای سیاه پوش پس از مراسم نماز ساعت 5 از کلیسا خارج میشدند. گرچه در آن زمان او بود که پای به پیاده روی دیگری گذاشت و نه آنها، میخواست اشک خود را از نظر آنها پنهان کند. نه آن اشک های نیمه شبانش را، بلکه اشک هایی را که قورت داده بود. آری، اشک هایی مربوط به 51 سال و 9 ماه و 4 روز.